با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 12. در آیات این فصل و همچنین در فصل‌های آینده تا فصل 17 نام ابرام را می‌بینیم و در فصل 17 خدا نام او را به ابراهیم عوض می‌کند. پیدایش فصل 12 آیه 4 می‌گوید: پس ابرام چنان که خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط همراه وی رفت و ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد. پس ابرام چنان که خداوند بدو فرموده بود روانه شد. اکنون او با هدایت خدا به سمت سرزمین کنعان می رود و لوط همراه وی رفت. دوباره در اینجا نیز شاهد یک اطاعت ناقص هستیم. او برادرزاده خود لوط را همراه خود می برد. در پیدایش فصل 12 آیه 5 می خوانیم: و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بود برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به سرزمین کنعان داخل شدند. ابراهیم زن خود سارای را با خود برد و البته کار درستی بود و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بود. زمانی را که ابرام در حران گذراند نشانه یک دوره تأخیر در برکت خدا بود. معنی کلمه حران نیز تعویق و تأخیر است. خدا دیگر هرگز به او ظاهر نشد تا زمانی که او به زمین فلسطین وارد شد و حداقل از نزدیکترین خیشاوندانش جدا شد و فقط لوط را با خود برداشت و به زمین کنعان داخل شدند. و اکنون در پیدایش فصل 12 آیه 6 می‌خوانیم: و ابرام در زمین می‌گشت تا مکان شکیم تا بلوتستان موره و در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند. اینجا مدرکی است که نشان می‌دهد کنعانیان از نسل هام پسر نوح می‌باشند. می‌خوام یک نکته خیلی مهم رو در اینجا اضافه کنم. تعداد بسیاری فکر می‌کنند که ابراهیم یک مکان پر از زحمت و سختی ها یعنی اور کلدان را ترک کرد و به سرزمین ذرت و شراب وارد شد، سرزمین شیر و عسل، جایی که همه چیز دوست داشتنی بود. آنان فکر میکنن که ابراهیم سرنوشت خودش رو با ورود به این سرزمین بهتر کرد. آیا شما هم اینگونه باور دارید؟ اما این چیزی نیست که کتاب مقدس میگوید. به واسطه باستانشناسی ما می دانیم که اور کلدانیان دارای تمدن بسیار عظیمی در آن زمان بود. در واقع ابراهیم و سارای حمام بسیار بهتری در خانه خودشان داشتند. اور شهر مرفع و کامیاب بود و مردم در اونجا خوشبخت بودند. اما ابراهیم تمام آن را ترک کرد و به سرزمین کنعان آمد. در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند. کنعان تمدنی نداشت. کنعان منطقه عقب افتاده و مطرودی بود. هدف ابرام از ورود به کنعان بیشک برای سود و منفعت نبود. او برای اطاعت از فرمان خدا آمد. اکنون او اطاعت کرده و دقت کنید که چه اتفاقی می افتد. پیدایش فصل 12 آیه 7 می گوید: و خداوند به ابرام ظاهر شده گفت به ذریت تو این زمین را می بخشم. و در آنجا مذبحی برای خداوند که بر وی ظاهر شده بود بنا نمود. وقتی که خداوند برای بار دوم به ابراهیم ظاهر شد، او برای خداوند مذبحی ساخت. وقتی که او در حران در مکان تأخیر بود، خداوند به او ظاهر نشد. حالا می توانیم ببینیم که یکی از دلایلی که من و شما همیشه از مطالعه کتاب مقدس برکت نمی گیریم این است که انجیل محکوم می کند. ما در نوری که خدا به ما داده زندگی نمی کنیم. اگر مطیع خدا باشیم، آنگاه برکات بیشتری به سوی ما خواهد آمد. از تجربه آبرام می بینیم که تا زمانی که آبرام از زمین بیرون نیومد و شروع به اطاعت از خدا در نوری که خدا به او داده بود نکرد، خدا به او ظاهر نشد. اکنون خدا دوباره به او ظاهر می شود و او مذبحی ساخت و خواهیم دید که او واقعاً یک سازنده مذبح است. پیدایش فصل 12:8 می گوید پس از آنجا به کوهی که به شرق بیت ایل است کوچ کرده، خیمه خود را برپا نمود و بیت ایل به طرف غربی و آمی به طرف شرقی آن بود و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نموده و نام یهوه را خواند. آبرام وقتی که وارد سرزمین می شود دو کار انجام می دهد. او خیمه خود را بنا می کند. مثل این است که خانه‌ای در بخش جدیدی خریداری می کند و واردش می شود. او خیمه خود را بنا می کند. این جاییست که او زندگی کرد. آنگاه مذبحی بنا نمود. این شهادت او به خدا بود و هر جا که آبرام رفت برای خدا شاهدی به جا گذاشت. دوست من، شما چه شهادتی دارید؟ برای شهادت دادن نیاز ندارید مقابل منزل خود اعلامیه بزنید یا پشت اتومبیلتان بنویسید عیسی نجات می‌دهد و بعد همچون افراد مجنون با سرعت در خیابان رانندگی کنید. اینها اصلاً شهادت نیست. من می‌توانم به شما بگویم که آبرام خدا را به آرامی پرستش می‌کرد و به زودی کنعانیان متوجه شدند که او کسی است که خداوند خدا را پرستش می‌کند. پیدایش فصل 12:9 میگوید و آبرام طی مراحل و منازل کرده به سمت جنوب کوچید. جنوب مکانی است که هوا گرمتر می باشد و این مرد به جنوب می رود. پاهای او گرد و خاکی است. او یک صحرانشین و بیابانگرد است. اکنون به عیب و ضعف زندگی او می نگریم. در واقع به دومینش، ضعف ابراهیم در ایمان. در پیدایش فصل 12:10 می‌خوانیم و قحطی در آن زمین شد و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد، زیرا که قحطی در زمین شدت گرفت. ابرام در زمین مکان برکت بود. خدا هرگز به او نگفته بود که برود و فکر می کنم که یک روز صبح ابراهیم از گوشه چادر خود به بیرون نگاه کرد و به سارای گفت سارا، به نظر میاد که همه به مصر می روند. و احتمالاً سارا گفت هرچه می خواهی انجام بده آبرام، من زن تو هستم و با تو خواهم آمد. بعد از چند روز آبرام با مسافرانی که احتمالاً از شمال، منطقه‌ای که او زندگی می کرد آمده بودند، شروع به صحبت کرد و مطلع بودند که قحطی شدت گرفته و به طرف جنوب در حال آمدن بود. تصور می کنم که یک شب به سارا گفت فکر می کنم بهتر است که اسباب خود را بسته و به مصر برویم. پس آبرام و سارا به مصر رفتند. دقت کنید که خدا به او نگفته بود که این کار را انجام دهد. وقتی خدا آخرین بار به او ظاهر شد به او گفت آبرام، این از زمینی که به تو خواهم داد، تو برکت خواهی بود و من تو را در اینجا برکت خواهم داد. ولی میبینید آبرام به خدا ایمان نداشت. او به زمین مصر رفت. در کتاب مقدس مصر تصویر و منظره دنیاست. این را در سراسر کتاب مقدس مشاهده میکنید و من فکر میکنم هنوز هم تصویری از دنیاست. این عقیده من بود وقتی که در آنجا بودم، ولی ابراهیم به مصر رفت. شگفت انگیز است که چطور دنیا مسیحیان را به سوی خود می کشاند. بسیاری از ایشان خود را توجیه می کنند. آنها می گویند می دانید ما نمی توانیم یک شنبه ها شب به کلیسا بیاییم، زیرا باید دوشنبه صبح زود بیدار شویم و به سر کار برویم. یا روز یک شنبه صبح نمی توانیم به کلیسا بیاییم چون تنها روز تعطیل است و بایستی بیشتر بخوابیم. خب تقریبا اینها افکار همه است، و جالب است که همان افراد می توانند در آخر هفته به مهمانی های دراز مدت و برنامه های موسیقی و کلوب های شبانه مختلف بروند و نگران این نباشند که صبح روز بعد باید برای کار بیدار شوند. شگفت انگیز است که دنیا چطور مسیحیان را به خود جلب می کند و آنها خود را توجیه می کنند و فریب می دهند. فکر می کنم اگر شما آبرام را در مصر ملاقات می کردید می گفتید یک دقیقه صبر کن آبرام، تو مسیر اشتباه را می روی، تو باید در این سرزمین بمانی. و آبرام می توانست یک دلیل خوب به شما بدهد. او احتمالاً می گفت ببین گوسفندان من لاغر شدند و هیچ چراگاهی برای آنان وجود ندارد. با اینکه در مصر چراگاه‌های خوبی وجود دارند ما به آنجا می رویم. و آنها به آن مکان رفتند. اما دوستان به زودی مشکلی به وجود آمد و آن در رابطه با سارا بود، زیرا او زن بسیار زیبایی بود. در پیدایش فصل 12 آیه 11 الی 12 چنین می خوانیم: و واقع شد که چون نزدیک به مصر شد به زن خود سارای گفت اینک می دانم که تو زنی نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو را ببینند گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. همانطور که شاید بدانید در شمال ساحلی دریای مرده در غارها تعدادی کتیبه کهن پیدا شد و آنان را به کتیبه های دریای مرده می شناسند. در ابتدا محققین بی ایمان فکر کردند که چیزی را یافتند که اکنون می توانند کتاب مقدس را رد کنند. ولی آیا می دانید که این منتقدان چگونه ساکت شدند؟ آنان هیچ چیزی که با کتاب مقدس تناقض داشته باشد پیدا نکردند. بین این کتیبه ها یک مجموعه بود که بسیار نازک شده بود که به سادگی نمی توانستند آن را باز کنند. کتیبه ها را به صورت لوله شده مانده بودند. آنقدر کهنه بود که اگر دست به آن می خورد، خرد می شد و پاره پاره می شدند. در میان آنها یک نام دیده می شد، نام لمک. آنان تصور کردند که این قسمتی از کتاب لمک است که جزئی از کتاب‌های خارج از مجموعه اصلی کتاب مقدس می‌باشد. دولت اسرائیل آن کتیبه‌ها را خرید و در موزه محققین شروع به نرم کردن آنها کردند تا بالاخره توانستند آنها را باز کنند. محققین یافتند که این کتیبه‌ها شامل فصل‌های 12، 13، 14 و 15 کتاب پیدایش بودند. البته نه به صورت متن کتاب مقدس بلکه همچون تفسیری از آن. در قسمتی که فصل 12 را بیان می کند در مورد زیبایی سارا سخن می گوید. در حقیقت چهره او را شرح می داد که چقدر زیبا بوده است. این آنچه را که در کلام خدا خواندیم تأیید می کند. در همان کتب همچنین در مورد سفر ابراهیم می بینیم. بعد از اینکه خدا به وی در پیدایش فصل 13 آیه 17 گفت برخیز در طول و عرض زمین گردش کن زیرا که آن را به تو خواهم داد، کتیبه یک گزارش دست اول از خود ابراهیم دارد که در مورد سفرش شرح می دهد. این آنچرا که کتاب مقدس در مورد زیبایی و حاصل خیزی زمین می گوید تصدیق می کند. شاهد عینی اگرچه نمی دانیم که آیا واقعا آبرام بوده یا نه، به طور قطعی گفتار کتاب مقدس را تأیید می کند. تعداد زیادی از افرادی که امروزه آن سرزمین را ملاقات می کنند نمی توانند درک کنند که چرا به زمین شیر و عسل معروف بوده است. خب در کتاب تثنیه یاد می گیریم که به چه علت خرابی های امروز وجود دارند. اما آنجا در زمان آبرام سرزمینی پربرکت و با شکوه بوده است. به هر حال زمان قحطی فرا رسیده بود و آبرام در چنین زمانی شروع به رفتن به مصر کرد. وقتی که آبرام به مصر نزدیک شد متوجه شد که به خاطر زیبایی همسرش با مشکل برخواهد خورد. پس آنطوری که در پیدایش فصل 12 آیه 13 می‌خوانیم به سارا گفت پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. پس بگو که تو خواهر من هستی. این نصفی از یک دروغ بود. همانطور که خواهیم دید نصف دروغ بعضی اوقات از کل دروغ بدتر است و صراحتاً برای فریب دادن گفته شده بود. ترس آبرام به خوبی آشکار شد زیرا فرعون سارا را با خود برد. از کتاب استر می دانیم که در آن دوران قبل از اینکه یک زن ملکه یا مال یک حاکم شود زمانی برای او بود تا خود را آماده کند و در مدت زمان آمادگی خدا بلایی بر سر فرعون و خانوادهش آورد تا به او بفهماند که او حق گرفتن سارا به عنوان همسرش را ندارد. در پیدایش فصل 12 آیه 18 الی 20 چنین می‌خوانیم: و فرعون ابرام را خوانده گفت این چیست که به من کردی؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ چرا گفتی او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه تو او را برداشته روانه شو. آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام مایملکش روانه نمودند. میبینید خدا بر زندگی آبرام و سارا مسلط بود، اما خدا تا زمانی که او در سرزمین مصر بود به او ظاهر نشد. دوستان عزیز، فصل 12 در اینجا پایان می‌یابد. اکنون به بررسی و مطالعه فصل 13 از کتاب پیدایش خواهیم پرداخت و به پیام‌های عالی کلام خدا توجه می‌کنیم. کتاب پیدایش فصل 13. موضوعات این فصل عبارتند از: ابراهیم از لوط جدا می‌شود، لوط به سدوم می‌رود، خدا به ابراهیم ظاهر می شود و وعده خود را استوار می سازد. در فصل 13 بازگشت ابراهیم از سرزمین مصر را مشاهده می کنیم. ابرام و لوط مصر را ترک کرده و به سرزمین موعود باز می گردند. لوط از ابرام جدا شده و به زمین سدوم می رود و خدا برای سومین بار به ابرام ظاهر می گردد. تا زمانی که ابرام در مصر است و با لوط می باشد خدا به او ظاهر نمی شود. همزمان با اینکه او به سرزمین باز می گردد و از لوط جدا می شود خدا خیش را به او ظاهر می کند. ابراهیم از لوط جدا می شود. در پیدایش فصل 13 آیه 1 الی 2 می خوانیم: و ابرام با زن خود سارای و تمام اموال خیش و لوط از مصر به جنوب کنعان آمدند و ابرام بسیار ثروتمند بود. او طلا و نقره و گله‌های فراوانی داشت. ابرام یکی از ثروتمندان مشهور آن زمان بود. او در زمان خود بسیار ثروتمند شده بود. پیدایش فصل 13 آیه 3 میگوید: پس از جنوب طی منزل کرده به بیت ایل آمد، بدان جایی که خیمه‌اش در ابتدا بود، در میان بیت ایل و آی. ابراهیم به شمال دور از اورشلیم رفت. او به جنوب نزدیک حبرون آمده بود و اکنون به شمال اورشلیم به بیت ایل می رود. پیدایش فصل 13 آیه 4 می گوید: به محل آن مذبحی که اول بنا نهاده بود و در آنجا ابرام نام یهوه را خواند. اگرچه او قبلا لغزش خورده و در گناه افتاد، ولی این مرد به سوی خدا بازگشت. همیشه راه بازگشت به سوی مذبح برای ابراهیم وجود داشت و برای هر زن و مردی که بخواهد به سوی خدا بازگردد، آن راه پسر پرجلال خدا عیسی مسیح است و آغوش پدر برای پذیرش گناهکار باز است. در پیدایش فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم: و لوط را نیز که همراه ابرام بود گله و رمه و خیمه ها بود. لوط هم در سرزمین مصر به خوبی کار کرد. پیدایش فصل 13 آیه 6 الی 7 می‌گوید: و زمین گنجایش ایشان را نداشت که در یک جا ساکن شوند. زیرا که اندوخته‌های ایشان بسیار بود و نتوانستند در یک جا سکونت کنند و در میان شبانان مواشی ابرام و شبانان مواشی لوط نزاع افتاد و در آن هنگام کنعانیان و فرزیان ساکن زمین بودند. کلام خدا بسیار عالی است. اگر اجازه دهید فقط با شما صحبت کند. دقت می کنید در مصر دو چیز نصیب ابراهیم شد که غم و اندوهی ناگفتنی برایش به ارمغان آورد. یکی ثروت زیاد و دیگری خدمتگزار جوانی به نام هاجر. در مورد او بعداً بیشتر خواهیم دید. ثروت زیاد بین او و لوط نزاع به وجود آورد و آنها مجبور به جدایی از یکدیگر شدند. آیا به این جمله دقت کردید؟ در آن زمان کنعانیان و فرزیان ساکن زمین بودند. چوپانان ابراهیم و چوپانان لوط نزاع داشتند و سرانجام لوط و ابراهیم به توافق نرسیدند. چیز بسیار جالب این است که احتمالاً کنعانیان به فرزیان آهسته می گفتند نگاهشان کن، دوباره دعوا می کنند. وقتی که به این سرزمین آمدند و برای خدای زنده و حقیقی مذبحی ساختند، چطور به ابراهیم نگاه می کردیم؟ وقتی تازه آمده بود فکر می کردیم که چه مرد خوبی است. می دانستیم که او شخصی درستکار و امین بود، ولی حالا نگاهش کن، به مجادله ایشان نگاه کن. من فکر نمی کنم که کنعانیان و فرزیان در آن زمان چندان از ابراهیم و لوط راضی بودند. اجازه دهید مطلبی به شما بگویم. اگرچه ممکن است شما با آنچه می گویم موافق نباشید، ولی نمی دانم که شما کجا زندگی می کنید. اگر آنجا همچون شهر من باشد، می دانم در آنجا نیز اغلب فرقه های مسیحی به عنوان مثال متدیست ها، تعمیدی ها، مشایخی ها و پنتیکاستی ها با هم کنار نمی آیند و همیشه بحث بین ایشان است و امروزه هر وقت که بحث های داخلی بین کلیساها است، نجات نیافتگان بیرون از کلیسا از آن باخبر می شوند. می توانم به شما بگویم که آن اشخاص می گویند اگر مسیحیت این است هیچ چیزش را نمی خواهم. می توانم بیرون هم دعوا کنم، نیاز به کلیسا ندارم که در آن دعوا کنم. عیسی هرگز اینطور به نزدیکانش و کلیسای امروز نگفت. او در یوحنا فصل 13 آیه 35 می گوید و به همین همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید. کنعانیان و فرزیان، آن دشمنان قدیمی، می دانند که در چه زمانی کلیسای شما در حال دعوا است. من عمویی داشتم که هرگز خداوند عیسی مسیح را نپذیرفت. عمه من اغلب با اندوه درباره عمویم می گفت آه نمی خواهد گوش کند. می دانید چرا؟ همراه او یک خواهر دیگر، یعنی عمه دیگر من هم بود که با هم زندگی می کردند و بعضی یک شنبه ها برای صرف شام من به منزل آنها می رفتم. می دانید ما برای شام چه داشتیم؟ به اصطلاح واعظ برشته شده. یکی از عمه‌های من به کلیسای متدیست و دیگری به کلیسای مشایخی می رفت و آنها واقعاً سعی می کردند و می خواستند یکدیگر را شکست دهند و در مورد واعظ و دعواهایی که در بین ایشان بود صحبت می کردند. من عموی خود را نگاه می کردم که آنجا نشسته و غذایش را می خورد. آنگاه برخواسته و به یک کلوب می رفت و وقتی که به خانه برمی گشت، البته مست کامل نبود ولی حتما مقداری نوشیده بود. آنها هرگز عموی من را برای مسیح سید نکردند، زیرا فقط مشغول دعواها و نزاهای اعتقادی بین خودشان بودند. دوست من، امروز عده زیادی هستند که به سوی مسیح کشیده نمی شوند به خاطر بحثهای درونی کلیسا. جالب اینجاست که در آن هنگام کنعانیان و فرزیان ساکن زمین بودند و هنوز هم ساکن زمین هستند. در واقع کنار کلیسای شما هستند. در پیدایش فصل 13 آیه 8 الی 9 چنین می‌خوانیم: پس ابرام به لوط گفت زنهار در میان من و تو و در میان شبانان من و شبانان تو نزاعی نباشد، زیرا که ما برادریم. مگر تمام زمین پیش روی تو نیست؟ ملتمسم این که از من جدا شوی. اگر به جانب چپ روی من به سوی راست خواهم رفت و اگر به طرف راست روی من به جانب چپ خواهم رفت. این ابراهیم است که تقسیم بندی می کند. گفتن این مطلب به لوط کار مرد بزرگی بود. در واقع ابراهیم به لوط گفت که هر جا را که می خواهد انتخاب کند و او قسمت باقی مانده را برمی دارد.